استاد حسینی سبزواری، از شما هم خداحافظی کنم تا فردا. خداحافظ.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. ۸۲ شهید در پی بمباران مناطق مسکونی شرق و جنوب لبنان در 24 ساعت گذشته. حزب الله لبنان در 36 عملیات پایگاه‌ها و مراکز تجمع نظامیان اشغالگر و شهرک‌های صهیونیست نشین را هدف قرار داد. بومی‌سازی دو قطعه مهم و راهبردی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد به همت متخصصان دانش‌بنیان. با ساخت این محصول سالانه از خروج 10 تا 16 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می‌شود. نایب قهرمانی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی، دو نشان طلا و نقره حاصل فرنگی کاران. و در پیک بامدادی از تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان دست چک می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. تأکید رئیس جمهور بر اولویت بندی و تمرکز بر اهداف مشخص در شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای پزشکیان گفت در هر دوره از فعالیت شورا باید یک یا دو مسئله در اولویت قرار بگیرد و از طریق ایجاد زبان مشترک و تفاهم در مسائل به راه حل برسیم. پیگیری و تصمیم گیری همزمان درباره اهداف متعدد در شورا اجرای همه آنها را سخت کرده و باعث اجرایی نشدن مصوبات می شود. رئیس جمهور بر نقش کارشناسان و مسئولان مربوط هم در کم و کیف مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد. رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه در پیام های جداگانه با تبریک انتخاب آقای شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل جدید حزب الله لبنان بر ادامه راه مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، سید مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی تاکید کردند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان کل ارتش و سپاه، وزیر دفاع و فرمانده فراجا هم در پیام‌هایی انتخاب دبیر کل جدید حزب الله را تبریک گفتند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در تل‌آویو خبر دادند. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده. حزب الله هم اعلام کرد رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان سه شنبه در 36 عملیات پایگاه‌ها و مراکز تجمع نظامیان اشغالگر و شهرک‌های صهیونیست نشین را با سلاح‌های متنوع هدف قرار داد. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اذعان کرد در یک ساعت 30 موشک از جنوب لبنان به شهرک‌های الجلیل اعلا در شمال فلسطین اشغالی شلیک شده است. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای از حملات موشکی به 9 شهرک صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی خبر داد. منابع خبری همچنین اعلام کردند آتش‌سوزی گسترده‌ای در شهرک صهیونیست نشین دان در الجلیل اعلا در شمال فلسطین اشغالی بر اثر اصابت موشک‌های حزب الله روی داده است. حزب الله اعلام کرده در حمله به نظامیان رژیم صهیونیستی که تلاش می‌کردند به منطقه‌ای در جنوب شهرک خیام در جنوب لبنان نفوذ کنند، شماری را کشته و زخمی کرده. بر اساس گزارش منابع عبری، از ابتدای ماه اکتبر تا کنون 83 نظامی صهیونیست در دو جبهه لبنان و غزه کشته شده‌اند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بعلبک و اطراف بقا در شرق لبنان را هدف قرار دادند. دو شهرک مسکونی در منطقه تفاح در جنوب لبنان هم هدف حملات هوایی اشغالگران قرار گرفت. شماره شهدای حمله هوایی به یک منطقه مسکونی در شهرستان سیدا در جنوب لبنان هم به 10 تن افزایش یافت. بیشتر شهدا و مجروحان زنان و کودکان هستند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در این حمله دست کم 21 نفر هم مجروح شدند. وزارت بهداشت لبنان همچنین اعلام کرد در حملات 24 ساعت گذشته رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این کشور 82 تن شهید و 180 نفر مجروح شدند. منابع خبری از وقوع یک عملیات ترکیبی ضد صهیونیستی در قدس اشغالی خبر دادند. خبرهای اولیه از عملیات زیرگیری با خودرو و تیراندازی در قدس اشغالی حکایت می‌کند. منابع خبری گفتند شامگاه سه‌شنبه قدس اشغالی شاهد یک عملیات ترکیبی شامل زیرگیری با خودرو و تیراندازی بوده و بلافاصله شمار زیادی از نظامیان صهیونیست به سمت محل وقوع این عملیات حرکت کردند. تازه ترین خبرها حاکی است دست کم 2 صهیونیست بر اثر زیرگیری با خودرو که در جنوب قدس اشغالی رخ داده زخمی شدند. راننده خودرو نیز هدف تیراندازی قرار گرفته. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند پس از 10 سال کار تحقیقاتی 2 قطعه مهم و راهبردی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد را داخلی سازی کنند. با ساخت این محصول سالانه از خروج 10 تا 16 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می شود.
علم، دانش و البته مهارت در هم آمیخت تا یک شرکت دانش بنیان در مشهد چرخ صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد را به سهولت به حرکت درآورد. خطیبی مدیرعامل:
تولید کننده اینا تو دنیا 3 تا کشور رو بیشتر نیستن و ما 4مین شرکتیم که تونستیم این صنعت رو تو کشور خودمون بومی سازی کنیم.
کارشناسان و محققین این حوزه پس از 1 دهه تلاش توانستند 2 قطعه یعنی کمپرسورهای سانتریفیوژ و اکسترودرها را بومی سازی کنند. قطعات مهمی که قلب تپنده پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و صنایع فولادی است. قوی دل رئیس هیئت مدیره:
برای کمپرسورهای صنعتی از حدود 500 هزار یورو الی 6 میلیون یورو و در خصوص پکیج‌های اکسترودرهای صنعتی که ابعاد بزرگتر و تکنولوژی بالایی دارند از حدود 10 تا 16 میلیون یورو خروج از جلوگیری میشه.
آنچه که صنایع را مجذوب کرده خدمات پس از فروشی است که در این شرکت دانش بنیان ارائه می شود.
از مهمترین ویژگی این محصولات، این تجهیزات دوبار اینه که هر کدوم از اونها کد یا بارکد دارن. یعنی اگر در گذر زمان با مشکلی روبرو بشن، با ارسال کد به اینجا در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعویض یا تعمیر میشن.
دانشمندان و نخبگانی که اینجا فعالیت دارند، فعل ماندن را خوب بلدند.
مگه اینجا کاری میکنم، حال دل خودم خوبه.
این مجموعه توانسته برای 1000 نفر اشتغال زایی کند که در رأسشان 40 نخبه فعالیت دارند.
من متولد سال 1377 هستم، فارغ التحصیل کارشناسی رشته مکانیک.
پتروشیمی کارون، فولاد خوزستان، نفت اصفهان و ده‌ها شرکت دیگر خریداران پروپا قرص این تجهیزات دوار هستند. کوهزاد مدیرعامل:
با تلاشی که کردند تونستند در مدت زمان کوتاهی قطعات مورد نیاز ما رو تامین بکنن.
ملک زاده مدیرعامل:
تونستن ما رو از این تحریم‌های ظالمانه که توسط کشورهای اروپایی و غربی بر ما اعمال شده ما رو نجات بدن و باعث بشن که تولید ما حتی 1 ساعت هم متوقف نشه.
سید تکتم سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
حراج حضوری چای دبش در استانهای هرمزگان و تهران برگزار می شود. معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی گفت بازدید از کالاهای تملیکی چای دبش در استان تهران از امروز آغاز می شود.
دومین حراج حضوری و مزایده حضوری در استان تهران برگزار میشه. متقاضیان میتونن از روز چهارشنبه 9 آبان تا چهارشنبه 16 آبان به انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در استان تهران مراجعه کنن و از نزدیک دسته‌بندی‌های کالایی چایی که عرضه میشه در این حراج و مزایده حضوری رو ملاحظه بکنن. انشاءالله روز شنبه 19 آبان ما هم حراج حضوری استان تهران برگزار میشه. متقاضیان میتونن در سالن مربوطه مشارکت کنن با پرداخت 10% به عنوان ودیعه و حسن انجام تعهدات حراج در سالن حراج اون 10% رو پرداخت بکنن.
به گفته ی آقای غلامی همچنین امروز آخرین مهلت بازدید کالاهای تملیکی چای دبش در استان هرمزگان خواهد بود و شنبه 12 آبان هم روز برگزاری این حراج است. در ضمن متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ستادیران.ir از جزئیات و شرایط شرکت در این حراج مطلع شوند. تخلیه شناور 70,000 تنی کنجاله سویا در بندر شهید رجایی آغاز شد. به گفته معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، از ابتدای سال تا کنون 11 کشتی کالای اساسی در این بندر تخلیه شده.
یک کشتی حامل کالای اساسی کنجاله سویا در مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس پهلو گرفته. به گفته علی اصغر جعفری، کارشناس مسئول عملیات مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس، این کالای اساسی به صورت حمله یکسره از کشتی به کامیون در حال تخلیه است.
در حال حاضر شاهد تخلیه یک فروند شناور حامل 70,000 تن کالای اساسی کنجاله سایا هستیم که با توجه به تمهیدات در نظر گرفته فیمابین اداره کل گمرکات استان هرمزگان و اداره کل بنادر دریانوردی با رویه حمله یکسره در حال تخلیه هست و به صورت حمله یکسره به سراسر کشور ارسال خواهد شد.
خودروهای سنگین هم آماده اند تا این کالا را به سراسر کشور منتقل کنند.
بار ماشین کنجاله که همون سبوس باشه میبریم استان مازندران قائمشهر.
23 تن کنجاله سویا به مقصد استان فارس شهرستان شیراز.
مقصدم استان گلستان بندر ترکمن.
اسماعیل مکیزاده معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت در مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس کشتی‌های حامل کالای اساسی به سرعت و بدون توقف تخلیه و پهلودهی می‌شوند.
شناورها و کشتی‌هایی که دارای کالای اساسی هستند ما بلافاصله در اولین فرصت و حتی اگر موضوعات اسنادی اون هم دوچار مشکل هم نباشه بلافاصله وارد بندر میکنیم و پهلودهی رو انجام میدیم.
از ابتدای سال تا کنون هم 11 فروند شناور کالای اساسی در این بندر پهلودهی و تخلیه شده است. رسول خانچه‌مهر، کارشناس امور بندری:
به تناژ بیش از 550,000 تن شامل برنج، روغن، شکر، گندم در بندر شهید رجایی پذیرش و تخلیه شده.
البته باز هم یک کشتی دیگر حامل کالای اساسی در راه بندر شهید رجایی بندرعباس است. کارشناس امور بندری:
یک فروند شناور حامل 15,000 تن برنج در لنگرگاه بندر مستقر هست که به محض انجام تشریفات اداریش تا 2-3 روز آینده پهلودهی و تخلیه میشه.
مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس بزرگترین بندر تجاری کشور است که 60% صادرات و واردات در این بندر انجام میشود. روزانه هم به صورت میانگین حدود 5,000 تن کالای اساسی در این بندر تخلیه و به سراسر کشور فرستاده میشود. بنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس.
تغریز رهبر انقلاب بر کتاب ایستگاه خیابان روزولت امروز منتشر می شود. این کتاب با اشاره به فعالیت های اطلاعاتی و عملیاتی آمریکا در ایران پس از انقلاب، شرح جامعی از روابط ایران و آمریکا از روز تسخیر سفارت در آبان 1358 تا آزادی گروگان ها در دی 1359 ارائه داده و شماری از اسناد منتشر نشده ی سرویس اطلاعاتی آمریکا را نخستین بار منتشر کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای اخیراً پس از مطالعه این کتاب تقریزی بران نگاشتند که امروز و در آستانه سالگرد 13 آبان منتشر می شود. رهبر انقلاب اسلامی در سالهای اخیر بر آشنایی نسل جوان با اسناد لانه جاسوسی و گنجاندن این اسناد در کتابهای درسی تاکید داشتند. بسیاری از رای دهندگان مسلمان در آمریکا میگویند به هیچ کدام از نامزدهای ریاست جمهوری این کشور به علت حمایت آنها از اسرائیل رای نخواهند داد. بر اساس اعلام شورای روابط آمریکایی اسلامی، حدود 2.5 میلیون رای دهنده مسلمان در آمریکا زندگی می‌کنند که می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده در این کشور داشته باشند. بررسی‌ها نشان داده کنسرو ماهی تون در اروپا بیشتر آلوده به جیوه هستند. سازمان غیر دولتی بلوم به طور تصادفی 148 قوطی غذا را در 5 کشور اروپایی فرانسه، آلمان، انگلیس، اسپانیا و ایتالیا انتخاب و آنها را در آزمایشگاهی مستقل آزمایش کرد. نتیجه این بود که همه قوطی ها به جیوه آلوده بودند. این سازمان ها از فروشگاه های بزرگ و مقام های مربوط خواستند برای حمایت از مصرف کنندگان اقدام فوری کنند. سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در قالب مناطق کشور آسمانی صاف را پیش بینی کرده. از فردا عصر به تدریج با ورود ساماری بارشی از غرب و جنوب غرب افزایش ابر و بارش های پراکنده اتفاق خواهد افتاد. برای جمعه فعالیت این سامانه در نیمه غربی محسوس خواهد بود. امروز و فردا روند افزایش دما در کشور ادامه خواهد داشت. اخبار ورزشی این بخش خبری و همکارم آقای باقنده.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با دو مدال طلا و نقره نایب قهرمان جهان شد. در شب آخر مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان جهان در روزان غیر المپیکی در آلبانی، محمد علی گرایی در فینال وزن 82 کیلوگرم برابر اریک جیلواسی از مجارستان در همان 3 دقیقه نخست 8-0 به برتری رسید و اولین طلای خود را پس از سنشان برنز به دست آورد. پویا دادمرس هم در دیدار نهایی وزن 55 کیلوگرم در دیداری نزدیک با امتیاز 1-1 مغلوب عزیزلی از جمهوری آذربایجان شد و به مدال نقره بسنده کرد. در رده‌بندی تیمی این رقابت‌ها جمهوری آذربایجان با 85 امتیاز، ایران با 55 و ارمنستان با 35 امتیاز اول تا سوم شدند. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در اوزان غیر المپیکی هم از ظهر امروز در تیرانا آغاز می شود و برای کشورمان رضا مؤمنی در 61 کیلوگرم، سینا خلیلی در 70، محمد نخودی در 79 و کامران قاسمپور در 92 کیلوگرم به مصاف رقبای خود می روند. عبدالرشید سعدالایف از روسیه و دیوید تیلور از آمریکا در گروه قاسمپور هستند و احتمال برخورد یکی از آنها با نماینده کشورمان در نیمه نهایی وجود دارد. مسابقات بوکس قهرمانی جوانان جهان با ضرب نخستین مدال برای کشورمان ادامه یافت. در شب هفتم رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان جهان در مونتنگرو، امیررضا ملک خطایی در مرحله یک چهارم نهایی وزن 92 کیلوگرم حریفی از روسیه را شکست داد و ضمن صعود به نیمه نهایی نخستین مدال بوکس ایران در مسابقات جهانی جوانان را قطعی کرد. ملک خطایی در نیمه نهایی با علی بایف از قرقیزستان پیکار خواهد کرد. مهدی کاظمی و امیر اسماعیلی در اوزان 51 و به اضافه 92 کیلوگرم دیگر بوکسورهای راه یافته ایران به مرحله یک چهارم نهایی هستند که امشب به میدان می روند. هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران امروز با یک دیدار آغاز می شود و تیم صدر جدولی پرسپولیس از ساعت 18 در زمین استقلال خوزستان به میدان می رود. در همین چارچوب فردا استقلال تهران میزبان تراکتور تبریز است و جمعه سپاهان پذیرای آلومینیوم عراق خواهد بود. و در مراسم برتری های فوتبال و فوتسال سال 2023 آسیا در کره جنوبی، سعید احمد عباسی از ایران به عنوان مرد سال فوتسال قاره کهن انتخاب و توپ طلا را دریافت کرد. اکرم عفیف از تیم اسد قطر بهترین بازیکن قاره شد و سون هیونگ مین ستاره کره تاتنهام گوی سبقت رو از مهدی طارمی مهاجم اینتر رو برد و به عنوان بهترین لژیونر آسیایی سال انتخاب شد. این بود چند خبر ورزشی.
شبکه قرآن. بسیج یعنی ارزش. هفته بسیج در حقیقت فرصت و بهانه‌ای برای زنده نگه داشتن ارزش‌ها و روح بسیجی در آحاد ملت، مخصوصاً جوانان پرشور و مدافعان عاشق صادق است. تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهند شد. این یک رکن اساسی است. می توان بسیج را به حق مکتبی ترین و مردمی ترین نیروی مقاومت جهانی نامید. هفته بسیج گرامی باد.
درباره بسیج سخن زیاد است. اجمالاً بسیج یادگار گرانبهای امام برای کشور است. امام آفریننده بسیج و پدر بسیج است. در این حال خود اون بزرگوار میگوید که من افتخار میکنم که یک بسیجیم. شأن بسیج اینه.
این وعده یک قرار است، قرار تلاوت.
ولما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.
استاد سعید مسلم.
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا.
تلاوت آیاتی از سوره مبارکه کهف.
و يسألونك عن ذي القرنين.
ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم.
قال انك لن تستطيع معي صبر.
تلاوتی زیبا به سبک خاص استاد سعید مسلم.
قال الم اقول لك ان تطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني.
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
قرآن کریم در ضمن آیه 62 سوره آل عمران می‌فرماید: اینها سرگذشت واقعی مسیح است، نه ادعاهایی همچون الوهیت مسیح یا فرزند خدا بودنش. در واقع نه مدعیان خدایی او سخن حقی می گفتند و نه آنهایی که العیاذ بالله فرزند نامشروعش می خوانند. قرآن کریم برای تأکید بیشتر می افزاید: و هیچ معبودی جز خداوند یگانه نیست و خداوند یگانه قدرتمند و توانا و حکیم است و تولد فرزندی بدون پدر در برابر قدرتش مسئله مهمی نیست. آری چنین کسی سزاوار پرستش است، نه غیر او. حال با شنیدن این مقدمه به اتفاق تلاوت آیات 53 تا 68 سوره آل عمران را با صدای استاد شهاد محمد انور به مدت حدوداً 32 دقیقه شنونده خواهیم بود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
الله العظيم لهم كتابه كل كتاب والله كتابه كل
كتاب ربنا آمنا بما ومكروا ومكر الله الله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر
الله
والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي
الله يا أخي
ما شاء الله يا مشبع يا ابو انور عليك
حتى رسول الله انت كفايه الدعوات اللي هتاخدها من المجلس
شكرا الله
وتعالى يوفقنا يا حبيبي نعم